بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 75 این است: اذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يسر الى الحلق وجب اخراجه وسح صومه، و اما ان تذكر بعد الوصول الیه فلا يجب بل لا يجوز اذا صدق عليه القي. و این شک فی ذلک فالظاهر وجوب اخراجه ایزن مع امکانه عملا به اصالت عدم الدخول فی الحلق. مسئله 75 سفر را زیر مجموع خود دارد. محور اصلی بحث مسئله 75 این است که اگر صائمی سهواً چیزی را بلع کرد و فرو برد، این یا به حد حلق نمی رسد یا به حد حلق می رسد یا شک در وصول دارد، از سال بیرون است. این تسلیس به لحاظ مقام امتثال به اثبات است، وگرنه در همه مواردی که از این قبیل است به لحاظ واقع شی بیش از دو فرد ندارد، یا به حلق رسیده یا نرسیده. فرد مشکوک به لحاظ مقام امتثال و مقام اثبات است و در خارج بیش از دو فرد نخواهد داشت. این مطلب اول در تعیین مبادی تصوری بحث. مطلب دوم در تعیین مبادی تصوری بحث این است که بحث در جایی است که اون روزه را نمی شود ابطال کرد. روزه ای که ابطال او جایز است مثل روزه مستحبی یا واجب غیر معین، این فرد در اونجا نیست. برای اینکه اگر شخص علم دارد به اینکه رسیده و بخواهد قی کند و این شی را بیرون بیاورد، روزه او باطل می شود. خب روزه او باطل می شود. اگر روز چنین روزه ای ابطال او حرام نیست، محذوری ندارد. با توجه به اینکه مقام حکم تکلیفی از مقام حکم وضعی جداست، خب پس در مقام حکم در بحث حکم تکلیفی بحث در جایی است که ابطال اون روز حرام باشد، و اگر ابطال اون روز جایز باشد دیگه هم داره بین محذورین نیست. این هم مطلب دوم. حالا که معلوم شد محور بحث روزه است که ابطال او حرام است و در واقع بیش از دو فرد ندارد، لکن در مقام امتثال سه فرد برای او فرض می شود، قهرم بحث در سه فرع خواهد بود. فرع اول اینکه این کسی که سهواً چیزی را فرو برد، یعنی به فضای دهن گذاشت و فرو برد، می داند به حد حلق نرسیده است. در اینجا اخراج او واجب است، برای اینکه اگر بخواهد فرو ببرد می شود عقل و ابطال صوم، و روزی او هم صحیح است برای اینکه غی نیست. هم در مقام تکلیف اخراج چنین چیزی واجب است و هم از در وضع روزی او صحیح نیست. اما حکم تکلیفی که وجوب اخراج باشد، برای اینکه اگر چیزی را به دهن فرو برد و هنوز به مجرای حلق نرسیده است که اگر از اون به بعد برساند می شود عقل، خب روزه او بقی حدوثا صحبه بود، ولی بقاان میشه عمدی. چون بقاان عمدی است، روزه او باطل می شود. چون ابطال چنین روزی حرام است، باید پرهیز کند و حتما این رو بیرون بیاورد. و چون از جوف خارج نشده قی صادق نیست، و چون قی صادق نیست این کار محرم هم نیست. چون اگر روزدار باشد روزش واجب، یعنی اتمامش واجب باشد، بخواهد فرو ببرد حرام است، بخواهد بیرون بیارد حرام اگر قی صادق باشد. ولی فرض در این است که به جایی نرسیده که بیرون آوردنش قی باشد، همدون به حد حال نرسیده. پس در این فرع اول که به حد حل نرسیده، از در حکم تکلیفی اخراجش واجب است، برای اینکه اگر بخواد فرو ببرد میشود عقل و مبطل صوم و بیرون آوردنش محذوری ندارد از نظر حکم وضعی، برای اینکه غیبی است. خب این خلاصه بحث در فرع اول. اما فرع دوم جایی که به اون مجرای حلق رسیده است، این اخراجش واجب نیست برای اینکه اون از اون حد خاص گذشت و چون سهواً به اونجا رسیده است به روزه و آسیب نمی رساند. عمدن بخواهد برگرداند محظور غی در پیش است، بنابراین نه تنها واجب نیست برگرداند، جایزم نیست، برای اینکه غی صادق است و خود قید در چنین روزه حرام است، ابطال صوم است. پس اگر به اون محدوده حلق رسیده است نه تنها اخراجش واجب نیست بلکه جایز نیست و روزه او هم صحیح است، برای اینکه این سهواً بله کرده است. ولی اگر رسید به یک حدی که این شخص شک دارد که این حد حد حلق است یا نه، صاحب رو رضوان علیه فرمود به این که در این فرع سوم هم اخراجش واجب است، برای این که ما استصحاب میکنیم عدم وصول الالحلق را. وقتی عدم وصول الالحلق را استصحاب کردیم از اون به بعد برعش میشه حرام، اخراجش میشه واجب و روزه او هم صحیح. این سخن صاحب عرب رضوان داره مورد نقد غالب آیون است که عرب رو شعر کرده و فرمودن به این که این اصل، این سبک فتوا دادن با مبنای خود صاحب عرب سازگار نیست، برای که این همون اصل مثبت است که نوعا اصل مثبت را میگن، اصل مثبت لوازم عقلی نیست. فرق اصل و اماره این است که اماره چون واقع را نشون میدهد همه لوازم بر اون مترتب است، اصل چون تعبد در مقام عمل است اون قدرت را ندارد که لوازم عقلی را اثبات کند. اینجا لازمه عقلی عدم الوصول الالحلق این است که اگر بخواهد فرو ببرد عقل صادق میشود، این لازمه عقلی اوست، لازمه شرعی او که نیست. چون لازمه عقلی چنین مدار اصلی صدق عقل است، اگر فرو ببرد عقل صادق است و لازمه عقلی حجت نیست، بنابراین اصل در اینجا جاری نخواهد بود. وقتی اصل جاری نبود دلیل بر وجوب اخراج نیست، ولی خود آیون دیگه راه نشون ندادن که پس با چه کرد، فقط بر صاحب عرب رضوان الله نقد وارد کردن که این اصل یه جاری نیست. خب پس این مسئله 75 سه تا فرع داشت. فرع اول به محور بحث مشخص بود، اون صومیست که ابطالش حرام است و در دو مقام بحث می شد، مقام تکلیف و مقام وضع. در فرع اول تکلیفاً اخراج واجب بود و از آن صحیح، در مقام دوم تکلیفاً جایز نبود و اگر این کار را میکرد و از آن روزی او باطل میشد، و الان اخراجش جایز نیست، واجب نیست بلکه جایز نیست و روزی او هم صحیح است، بلکه تا اینجا که رفت سهواً فرو رفت. بخواهد بیرون بیاورد یه قی عمدی است، روزه رو باطل میکند و حرام هم هست. فرع سوم این است که نمیداند به اون مجدای حلق رسیده یا نرسیده. صاحب عروه رضوان الله فرمودن که اخراجش واجب است عملا بالاصل، این آیون نقدی دارن، اما راه حل ارائه نکردن، گفتن این اصل چون مثبت لوازم عقلی نیست جاری نیست. قهر این اصل که جاری نبود براعت لابد براعت جاری است، عدم وجوب اخراج است. ولی والذی ینبغی ان یقال این است که ما مسئله حلق و مخرج خواب و امثال ذلک که در نصوص نداشتیم، چه بهتر که ما مسئله رو طرزی طرح بکنیم که خود روایت پاسخگوی نیاز ما باشد، و اگر روایت که دلیل اجتهادی است پاسخگوی ما نبود، اصل که دلیل فقهی است مشکل ما را حل کنه. و این چنین بگوییم اگر کسی سهواً چیزی را در فضای کام فرو برد و به مجرای گوارش رسوند، یا حدی است که عقل صادق است، یا حدی است که عقل صادق نیست، یا مشکوک است. بحث رو ببریم در مدار عقل و صدق عقل و عدم عقل، که اگر یه وقتی مشکوک بود مستقیما مجرای اصل باشد. ما وصول الی الحلق و امثال ذلک که نداشتیم، که اگر چنون چه به جایی رسید که عقل صادق نیست، یعنی تا اونجا که رسید عقل صادق نیست، در مصداق عرفی عقل این شی مشمول عنوان عقل نیست، این قضا یا غیر قضا از دهن پایین رفت به مجرای گوارش رسید، اما نمیدانیم به حدی رسید که عقل صادق است یا نه. چون اگر دانستیم که به حدی رسید که هنوز عقل صادق نیست، میگیم اخراجش واجب است تکلیفاً، و اگر بیرون آورد وضعاً روزی او صحیح است، برای اینکه این از جوف که بیرون نیاورد بعد العقل که بیرون نیاورد تا بشه قی، این قبل العقل بیرون آورده است، این قی نیست، پس روزی او صحیح است و اخراج او هم واجب است، برای اینکه تا کنون عقل صادق نشد از این به بعد عقل صادق است، پس اخراجش واجب است تکلیفا و خروجش هم وضعا غی نیست. فرع دوم آن است که به جای رسیده است که عقل صادق است، این فرو رفتنش محذوری ندارد چون سهوی بود، بیرون آوردنش چون مصداق غی هست و عمدی است حرام است و مبطل، پس در فرع دوم تکلیفا این کار حرام است و وضعا اگر چنین کار را کرد روزی او میشه باطل. قضاست دیگر، بله دیگر، قضا، بله دیگر، این مشترک است بین فربندی ایشون و اون چی که الان ما عرض میکنیم، این حدودش محفوظ است، یعنی ایشون در این مسئله 75 بحث رو بردن به جایی که ابتلاع او و بل کردن او عقل است و بیرون آوردن او قی، این محفوظ است، منتها حالا ایشون رو مخرج ها و خا بردن که خود را به زحمت دادن، شارحان را به کلفت انداختن و سرانجام چیز تازه شارحان ارائه نکردن، فقط یه اشکالی بر شهابار بکردن. ولی اگر فربندی رو مدار خاص خود باشد، حکم هر سفر روشن است. فر اول این است که تا کنون عقل صادق نبود، وقت عقل صادق نبود هم حکم تکلیفی روشن است، هم حکم وضعی. حکم تکلیفیش وجوب اخراج است و حرمت بل، و حکم وضعیش این است که چون عقل صادق نیست اگر این رو بخواد بالا بیاره قی نیست، پس اگر بالا آورد روزی او صحیح است. فرع دوم اون بود که به جای رسیده است که عقل صادق است، در اینجا نه تنها بیرون آوردن واجب نیست بلکه جایز هم نیست، چون مصداق قی هست، خود این شی روزه رو باطل نکرده، چون گرچه عقل است ولی سهوی است، بیرون آوردن شقه عمدی است، هم روزه رو باطل میکند هم محرم. اونگاه فرع سوم رو تکلیفش روشن میشود و اون است که کسی قضا یا چیزی رو فرو برد، نمیدانیم عقل بر او صادق است یا نه. صرف این که قضا را در دهن گذاشت دارد میجود، این مزغ است نه بل. یه مقداری که به طرف حلق فرو میبرد این مقدمه قریب عقل است، هنوز عقل نیست. وقتی یقیناً فرو برد یقیناً عقل است. این وسط های مراحل مشکوک دارد که نمیدانیم در اینجا به اینجا که رسید این قضا یا غیر قضا به اینجا که رسید این عقل صادق است یا نه. وقتی به این حد رسید او متذکر شد، از نسیان به در آمد متذکر شد. آیا فرو ببرد یا نه؟ جائز است یا نه؟ میگیم قبلا عقل نبود، از این به بعد عقل است و هر آثاری که بر عقل مترتب است بر اینجا بار است. میگیم تا حال عقل نبود محضوری ندارد و از اون به بعد عقل است و از اون به بعد حرام است، با جلو او رو بگیرد اخراجش میشه واجب. و فتوای صاحب عربه درست است، منتها از راه باید فر رو تنظیم کرد. دیگه کسی نمیگوید اینجا اصل مثبت لوازم عقلی نیست، چون برای اینکه محور اصل را خود عقل و عدم عقل قرار دادیم. تا کنون عقل نبود، الان کماکان. نه اینکه تا کنون به این حد از حلق نرسیده است، الان کماکان. تا ناقدان اشکال بکنن بگوین به اینکه اگر تا کنون به این حد از حلق نرسیده است، الان کماکان، این لا یثبتو انه یستق علیه العقل بعد ذلک الا بالاصل المثبت. برای اینکه ما محور اصل را خود عقل و عدم عقل قرار دادیم، اگر این چنین شد حکم فرع ثالث روشن می شود و اون وجوب اخراج است و حرمت بل بدون محذور اصل مثبت. اینها سه فرع بود در مسئله 75. این در روایت که تعیین نشده، نظیر مسافت یا نظیر موضع تیمم یا ماننده که مشخص نشده، که عقلی امر معنی مفهوم عرفی دارد. بعضی از موارد است که شرع مقدس تهدید کرده، نظیر تیمم که فرمود تا زند و مچ باشد، یا مثلا در وضو فرمود تا آرنج باشد و ماننده. برای عقل که حدی ذکر نکرده، یه امر عرفی است. قهرن این امر عرفی در مقام ثبوت بیش از دو فرق ندارد، در مقام اثبات همیشه مشابه این مشکل را انسان دارد که سه فرق دارد. آب که از ساده ترین مفهومات عرفی است، این هم در مقام ثبوت دو فرق دارد، در مقام اثبات سه فرق. در مقام ثبوت آب یا مطلق است یا مضاف، ما قسم سوم که نداریم. ولی در مقام اثبات می‌بینید این آب گلالود یه مقداری است که انسان اول یقین دارد آب است که مخلوط به گل شده، اون آخرا که گلش زیاد باشه دوغاب باشد یقین دارد که آب نیست. این وسط ها مرحله مشکوک است که آیا مطلق است یا مضاف. میگن قبلا مطلق بود، حالا استصحاب میکنیم. حتی در آب هم که جز ساده ترین و روشن ترین مفهومات است، در مقام اثبات و امتثال انسان که شک می‌کند که آیا این مطلق است یا مضاف. عقل هم همینطور است. یه وقت غذا را در فضای دهن می‌گذارد، این یقیناً عقل نیست. یه وقتی وارد جوف می‌کند، این یقیناً عقل است. یه وقت در بینه را شک می‌کند که عقل صادق است یا صادق نیست. بنابراین اگر بحث در خصوص عقل و عدم عقل باشد، اونجا خودش محور اصل است و مشکلی ندارد. اما مسئله 76 یه مسئله مبسوطی است که چند فرد دارد و چند صورت. حالا بعضی از صور امروز مطرح میشه به خواست خدا، بعدن برای بعضی برای روزهای بعد. اذا کان الصائم بالواجب المعین مشتغلا بالصلاة الواجبه. ای کاش در فروع دیگر همین واجب معین را ذکر میکرد که موضوع مشخص باشد، روزی است که ابطال او حرام است. حالا اینجا مشخص کرده روزه‌ای که معین است، یعنی ابطال او حرام است. اذا کان الصائم بالواجب المعین مشتغلا بالصلاة الواجبه. این مسئله تو کتاب صلات هم مطرح است، اینجا هم مطرح است. فدخل فی حلقه ذباب او بق او نحوهما او شیء من بقای الطعام الذی بین اسنانه. ای کسی در حال اشتغال به واجب رسوم واجب معین و اشتغال به صلات، چیزی وارد فضای دهن او شد، از معقول یا غیر معقول، از محلل العقل یا محرم العقل، یا اون چه که مربوط به مونده های لای دندان او بود از لای دندان به در آمد و در فضای کام ریخت. در اینجا دو مهم بین محضورین است، فرو ببرد روزه او باطل می شود، بیرون بیاورد بخواهد با دست و امثال دست بیرون بیاورد که محضوری ندارد و از بحث خارج است. چون نزدیک مجرای حلقه است بخواهد بیرون بیاورد، باید یک تکلمی بکند، به تعبیر ایشون یک اخ بگوید که کلام آدمی از اون متولد می شود و این قضا یا غیر قضا از مجرای حلق بیرون می آید. فرض جاییست که نگهداریش ممکن نیست، اخراجش هم با دست به غیر دست که تکلم عمدی همراه نباشد ممکن نیست، فقط با تکلم عمدی می خواهد این قضا یا غیر قضا را از فضای حلق بیرون بیاورد. فدخل فی حلقه ذباب او بق او نحوهما او شیء من بقایا الطعام الذی بین اسنانه و توقف اخراجه علی ابطال الصلاه بالتکلم به اخ او به غیر ذلک. این قربه ها، این کلمه اخ را همون طوری که به اخ به معنی برادر نوشته میشه اینجور نوشتن، این طور نیست، این باید به الف و خ نوشته بشه، نه اخ که به اخ، این با طوری باشه که با از الف جدا بشه، خلاصه معلوم بشه که این حروف تهجیست. خب که اخ خونده نشه یعنی برادر، یعنی الف جدا خ جدا، که معلوم بشه که الف و خ که دوتا کلمه است، دوتا حرف است، تولید بشه. تکلم به اخ که دو تا حرف است نه یک حرف، اگر ا یک حرف باشد گفتن یک حرف مبتل نیست، اما اگر دو حرف باشد کلام عمدی است و مبتل است. بل اونا رو گفتن الا ان یکون له معنی مثل قه و امثال ذلک که استثناء کرده اونجا. خب اونجا کلام آدمی است، به تکلم به اخ او به غیر ذلک. فین امکنت تحفظ و الامساک الى الفراغ من الصلات وجب و الم یمکن ذلک و دار الامر بین ابطال صلات بالبل او ابطال صوم بالبل او صلات بالاخراج فین لم یصل الى الحد من الحلق که مخرج الخا و کان مما یحرم و بلعه فی نفسه کذبا و نحوهی وجب قطع الصلاة به اخراجه ولو فی ضیق وقت الصلاة. فروعی رو ذکر کردن که فرع اولش این است، حالا بعد میرسم به فرع دوم، به این کان مما یحل و بلعه کذا. خب تصویری مسئله این شد که شخص در حال روزه واجب معین که ابطال او حرام است و حفظ او واجب، مشغول نماز است که حفظ او واجب به ابطال او حرام، نه روزه اعم از معین و غیر معین است، نه نماز اعم از واجب و غیر واجب. نماز مستحبی نیست که قطعش جایز باشد، نماز واجبی است که قطعش حرام است، چون که روزه هم روزه مستحبی نیست که قطعش جایز باشد، روزه واجب و معین است که قطعش حرام است. الان امر دائره بین محظورین است، وقتی امر دائره بین محظورین است که نگهداری این قضا یا غیر قضا در فضای دهن ممکن نباشد، اگر ممکن باشد بدون محظور خب انسان نگه می‌دارد تا نمازش به پایان برسد، یا اخراجش به غیر تکلم مثل با دست و امثال دست ممکن باشد خب اخراج می‌کند، محظوری ندارد. فرض جاییست که اگر اخراج بکند باید با تکلم باشد که نماز باطل می شود، و اگر فرو ببرد که بله است و روزه باطل می شود. آیا روزه را مقدم بدارد یا نماز را؟ گاهی امر دائر بین روزه و نماز است، گاهی امر دائر است بین این که روزه را که باطل می کند یک کار حرامی دیگر هم انجام می داد، مثل این زباب و بق و امثال زاره که مثال زدن، اینا دوتا حرمت دارد، یکی این که روزه را باطل می کند، یکی که جز خبائث هن و جز سومات هن یا اشیاء زیانبار هن که بالاخره عقلشون حرام است. در این گونه از موارد چه کند؟ صاحب عرب رضوان الله علیه و امثالشون یه تفصیل قائلن بین زیغ وقت و وسعت وقت. سر این که در وسعت وقت نماز بدل دارد ولی روزه واجب مزیق است، اصلا فرصت جا برای فرق بین زیغ وقت و وسعت وقت نیست. نماز چون یه واجب مبسط است، مثلا گفتن اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، نماز ظهر این که از ظهر تا غروب واجب است، یه واجب مبسط است. اما روزه که از تبین خیتین الی اللیل واجب است، یه واجب مضیق است. اصلا روزه فرض این که مثلا زمان بیش از این متضمن باشد ندارد که تا بگیم روزه واجب مبسط است. و بحثم بردن درباره واجب معین که واجب معین مثل این که نذر کرده فلان روز رو روزه بگیرد، پس نه قضا برای او فعلا مطرح است نه وسعت در وقت. اگر نماز وقتش وسیع باشد، خب گرچه نماز را ابطال نماز حرام است ولی چون وقت وسیع است دوباره میخواند. و اما روزه را که ابطال کرده است، وقتی برای روزه نمونده تا روزه بگیرد. لذا اینجا صاحب عرب فرمان به این که اگر وقت وسیع است میتواند بعدا نماز را بخواند، نماز را ابطال می کند و روزه را حفظ می کند. حالا این وسعت وقت دو جوره. یه وقت است که در اوائل وقت یا اواسط وقت این حالت پدید آمد، چون وقت خیلی فرصت دارد دوباره می خواهد. یه وقتی نزدیک آخر وقت است. نزدیک آخر وقت بودن، وقت برای نماز باقی هست اما بر اساس قاعده من ادرک، یعنی این شخص نماز ظهر خود را قبلا خونده و الان 4 رکعت مونده یا به نماز عصر که وقت نماز عصر تمام بشه، 4 رکعت مونده به غروب، ایشون در آخر وقت دارد نماز عصر میخواند و این حالت پدید آمد. در آخر وقت که به مقدار 4 رکعت فرصت هست مشغول نماز عصر است و این حالت پدید آمد. اینجا یه وسعت وقتی هم هست. چرا؟ برای اینکه بر اساس قاعده من ادرک رکعتا من الوقت فکأنما ادرک الوقت جمیعا، بر اساس اون قاعده که مستفاد از نصوص است، اگر کسی 1 رکعت را در وقت درک کرد، مثل آنکه همه نماز در 10 وقت درک کرد. یعنی اگر کسی نماز 4 رکعتی عصر را در به اندازی 1 رکعت درک کرد، یعنی 1 رکعتش در وقت بود، 3 رکعتش خارج وقت، این به منزل آن است که تمام نماز در وقت بود. این قاعده من ادرک اون در باب صلات محل بحث است که آیا این مخصوص فوات است، فوت است یا اعمی از فوت و تفویت. بیان ذالک این است که یه وقت است یک جوانی نزدیک عصر بالغ می شود، یا زنی نزدیک عصر طاهر می شود که بیش از این فرصت نبوده، این یک زیغ قهری است. در این گونه از موارد اگر کسی به اندازه 1 رکعت وقت داشت و 1 رکعت نمازش در وقت قرار گرفت و بقیه در خارج وقت، مثل آن است که همه در وقت قرار گرفته. که اگر مثلا قصد ادا و قضا لازم بود، ایشون میتواند قصد ادا بکند، یعنی با اینکه بیش از 1 رکعت به غروب نمونده به مغرب نمونده، ایشون که دارد نماز عصر میخواند قصد ادا میکند. چرا؟ برای اینکه بر اساس اون تنزیل کسی که 1 رکعت را در وقت خونده، مثل آن است که همه را در وقت خونده. خوابیده یک غروب بیدار شده یا کسی موقع غروب بالغ شده یا مثالا دیگه، این بهش میگن فوات، فوت. اگر اعم از فوت و تفویت باشد، معناش این است که کسی عمدن این کارو نکرده، ولی حالا معصیت کرده، عمدن نمازش رو تأخیر انداخته تا یک رکعت مونده به مغرب، حالا وضو گرفته داره نماز میخواند و سه رکعت هم خارج وقت قرار میگیرد، آیا اینجا هم مشمول قاعده من ادرک هست یا نه؟ که من ادرک رکعتا من الوقت که من ادرک الجمیع جمیعا، یا این شامل نمیشود؟ بر تقدیر اگر ما گفتیم این اعم از فوت و تفویت است، اعم از قهری و اختیاری است، پس اگر کسی به اندازه یک رکعت وقت داشت، هنوز میگویند وقتش وسیع است. یعنی این شخص میتواند روز نمازش باطل بکند، بلو به تکلم به اخ گفتن، با این تکلم عادی، با این کلام آدمی، این قضا یا غیر قضا رو از حلق بیرون بیاورد، نماز خود رو باطل بکند، روزه رو نگه حفظ بکند، دوباره شروع کند به نماز خوندن، در حالی که بیش از یک رکعت وقت برای نماز نیست، سه رکعت در خارج قرار میگیرد، این روزه او درست، نمازه او درست. ولی اگر گفتیم این گونه زیغ ها که زیغ های تفویتی است و اختیاری است، مشمول قاعده من ادرک نیست، اینجا نماز او وسعت ندارد، مثل روزه می شود، عمد دارست به این که نماز باطل کنه یا روزه رو باطل کنه، و هر دو هم جز مبانی اسلام هست، بنی الاسلام و علا خمس، یکم نماز است یکم روزه. البته نماز اهمیتش بیشتر است، برای اینکه عمود دین است، اون اندازه که درباره نماز وارد شده است درباره روزه وارد نشده. لکن مهم آن است که ما نماز و روزه رو نماد با هم بسنجیم. البته نماز افضل از روزه است. باید سنجید که آیا قطع نماز همه جا و همیشه حرام است؟ ولو انسان برای اینکه معصیت نیافتد هم نماز رو قطع بکند حرام است؟ یا ما دلیل کافی و مطلقی نداریم که قطع نماز حرام است حتی در این گونه موارد؟ اون لا تبطلوا اعمالکم و مانندان، اگر شامل نماز و امثال نماز بشود، آیا اطلاق دارد حرمت قطع صلات که انسان اگر بخواهد برای نجات از حرام هم نماز خودش رو بشکند بازم حرام است؟ الان این که شخص نماز خود را قطع میکند برای اینکه این قضا فرو نرود و روزه او باطل نشود و به حرام نیفتد. خب نماز رو که گفتن برای حاجتهای عادی میشود قطع کرد، قطع نماز حرام است مگر برای حاجتهای عادی. خب چه حاجتی بهتر از نجات از یک حرام؟ پس در این گروه از موارد گرچه نماز مهم از روزه است، ولی قطع نماز در همه موارد حرام نیست، حتی در مورد حاجت. اینجا چه حاجتی بالاتر از این که شخص میخواهد به حرام نیفتد و روزی او آسیب نبیند؟ بنابراین این که ما بگوییم چون نماز مهم است نمیشود نماز رو قطع کرد و حالا ممکنه فرو ببرد و روزه را باطل بکند، این صحیح نیست. در اینجا ممکنه نماز قصد بکند و روزه رو حفظ بکند. حالا مسئله خود این شیفی نفسه مطرح است. فرض بفرمایید مونده لای دندان، گای اجتماعی چند حرام است که اون رو میگن اجتماعی چند حرام، در مقابل یک حرام اثر بیشتری دارد. یکی این که چون فرو بردن یک شیء است روزه را باطل می کند، یکی این که اون شیء نظیر بق و ذباب و امثال ذلک محرم الاکل است و خبیث است، از این جهت خوردنش حرام است. اجتماع دو حرام ممکن است که در برابر یک واجب بتوانند مقاومت کنند. ولی حالا ما فرض می گیریم نظیر اون مسئله که صاحب عرف هم بودن، او خرج شیء من بقای طعام، حالا خصوص اون مسئله است، باید حرف را طرزی ارائه کرد که بر همه فرو منطبق باشد. اونجا که خود شی محرم الاکل نیست، فی نفسه محرم الاکل نیست، اونجا را هم بگیرد. گذشته از این که برفرض اونجایی که نظیر زواب و بق است به دو تا عنوان بر اون منطبق است، آیا این محرمات صغار میتواند در برابر نمازی که عمود دین است مقاومت بکند یا نه؟ غرض آن است که این بیانی که صاحب عرب رضوان الله تا اینجا فرمودن با این صورت قابل تطمیم هست. البته دو سه فرع دیگری هست که باید بر روی هم جمع بندی بشود. الحمدلله رب العالمین.